أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث 165 عن محمد ابن حکیم قال قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام، و حضرت امام کاظم علیه السلام عرض کردم که جوئلت فداک، جانم به فدایت، فقهنا فی الدین، ما در دین فقیه شدیم. فقیه به همون معنای عمومی، یعنی به فهم دینی رسیدیم. و اغنانا الله بکم عن الناس، ما از مردم بی نیاز شدیم. منظور از مردم در اینجا یعنی عالمان دیگر غیر از خاندان پیامبر بی نیاز شدیم. خب الحمدلله. این حالا جدای از مطالبی رو که بعد خدمتتون عرض میکنم، معنیش اینه که انسان ها این توانایی و قابلیت رو دارن که با درک حضور امام معصوم یا درک حضور عالم و عالم جامع شرایط، پس از مدتی یه فهم نسبتاً روشن، معتبر و حجت نسبت به دین پیدا کنن، ولی اینکه بر همه ابواب فقهی به معنی امروزی مسلط نباشن، ولی این توانایی رو باید داشته باشن که عمده یا بسیاری از تکالیف و وظایف خودشون رو بفهمند و استنباط کنن. حتی ان الجماعه منا لتكون في المجلس ما يسال رجل صاحبه تحضر المساله، حتی گاهی جمعی از ما توی مجلسی نشستیم، یه نفر از دیگری سوالی میکنه، یک مسئله میپرسه، و یحضره جواب و فیما من الله علینا بکن، یه چیزی میپرسن تو جلسه، ما هم از همون چیزهایی که از شما یاد گرفتیم جواب رو تو اونا پیدا میکنیم، یا جواب رو در مجموع اطلاعاتی که مستقیم از شما گرفتیم پیدا میکنیم. خب تا اینجاش که مشکلی نیست. فربما ورد علینا الشیء لم یأتنا فیه عنک ولا عن آبائک شیئون، گاهی یه چیزی از ما سوال میکنن یا به یک مسئله روبرو میشیم یا یه موردی پیش میاد که در میان احادیث و روایاتی که از شما و پدرانتون به ما رسیده از جوابش پیدا نمیشه، در این گونه موارد چه کار کنیم؟ فنظرنا الى احسن ما یحضرنا، نگاه میکنیم تو مجموعه آیات، روایات و احادیثی رو که از شما داریم و اطلاعاتی رو که مستقیما از شما گرفتیم، تو اینا نگاه میکنیم، نگاه میکنیم اون نزدیکترین مسئله به این مسئله ما، نزدیکترین پاسخ به این مسئله ما چیست، و او فقط اشیال ما جاءنا عنکم، اون مناسبترین روایتی که از شما رسیده که میتونیم تو این مورد هم به کار ببریم، ولی اینکه مربوط به این مورد نیست، فناخذو به، ما همون روایتی رو که مربوط به اینجا نیست ولی خیلی نزدیکه، همون رو اخذ میکنیم و بهش هم عمل میکنیم. فقال، امام علیه السلام فرمود هیهات هیهات فی ذالک، هشدار هست هیهات، یعنی اصلا این کار رو نکنید، کار بسیار نادرستی است. علتش همینه، والله حلک من حلک یبن حکیم، هر کسی که فرزند حکیم که راوی هست، هر کسی که حلاک شده همینجوری حلاک شده. کسانی که به زلالت میفتن، به گمراهی میفتن، یه بخشی از معارف الهی یا روایات ائمه علیهم السلام رو دارن، اون بخش دیگر رو هم که ندارن یه جوری میخوان تو اینا پیداش کنن. ثم قال، آنگاه حضرت فرمود که لعن الله ابا حنیفه، خدا لعنت کنه ابو حنیفه رو که کان یقول قال علیم و قلتو، اینجوری صحبت میکرد، میگه حضرت علی اینگونه گفته است. خب این در مورد یک مسئله دیگری است حضرت علی گفته است، وقت منم اینجوری میگم، یعنی قیاس میکرد اون سخن حضرت علی رو به این موضوعی که اطلاع نداشت، حرفی و روایتی که مربوط یک مسئله دیگر بود رو در مسئله شبیهش اجرا میکرد. و قلتو، راوی میگه که قال محمد ابن حکیم لهشام ابن حکم، این راوی، این روایت آخرین راوی که از امام کاظم علیه السلام نقل کرده، ابن حکیم میگه به هشام ابن حکم اینجوری گفت که والله ما اردت الا ان یرخص لی فی القیاس، اصلا سوال من همین بود، سوال من این بود که آیا اجازه داریم در جایی که حکم مسئله رو نمیدونیم از مسائل دیگه حکم بکشیم بریم اینجا بگیم این مسئله هم شبیه اونه پس حکمش اینه، یعنی آیا اجازه قیاس داریم یا نداریم؟ ولی من تصریح نکردم، امام مطلب رو گرفت. بنابراین من نظرم بود که اجازه قیاس کردن را و به کار بردن تمثیل منطقی را از امام بگیرم. امام هم فرمود که هلاکت در همین است. خب اینم از این. این جمله رو که حضرت فرمود که ابو حنیفه میگفت که قال علیان چنین و قلت چنان، مقصود اینه که سخن حضرت علی اصل قرار میداد، بقیه مواردی که سخن حضرت علی در مورد اونها نبود رو بر این مقایسه میکرد. روایت بعدی عن یونس ابن عبدالرحمن قال قلت لابی الحسن الاول علیه السلام، به امام کاظم عرض کردم که به ما اوحد الله، چگونه بر توحید استدلال کنیم، چگونه توحید رو بفهمیم، فهم ما از توحید چگونه باشد؟ حضرت فرمود که فقال یا یونس، ای یونس لا تکونن مبتدعا، بدعت گذار نباش. خب حالا ببینیم بدعت گذار در این حوزه چیست. بعد فرمود که من نظر به رأیهی هلک، هر که به نظر خودش عمل کنه این به هلاکت رسیده است و به نجات نمی رسد، گمراه شده است و هویت و حقیقت خیش را تباه می کند. و من ترک اهل بیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم، هر کس که اهل بیت پیامبر رو ترک کند و به اونها مراجعه نکند و به رأی و نظر خودش عمل کنه، این گمراه شده است. و من ترک کتاب الله و قول نبی کفر، هر کسی که کتاب خدا رو ترک کند، قول پیامبرش رو ترک کنه، کافر شده. بنابراین سه گروه هستند، افرادی که هلاکت میابند، هلاک میشوند، گروهی که گمراه میشوند، گروهی که کافر میشوند. اون کسانی که به نظر خودشون عمل میکنن، به رأی خودشون عمل میکنن، اینا هلاک میشوند. اون کسانی که اهل بیت پیامبر رو نادیده میگیرن، اینا گمراه میشوند. اون کسانی که خدا پیامبر رو فراموش میکنن، کافرن. کافر اونه که خدا پیامبر رو نادیده بگیره، گمراه آن است که خاندان پیامبر رو نادیده بگیره، هالک و کسی که در مهلک افتاده کسی است که به نظر خودش عمل کنه. ابتدای تفاوت خیلی مختصری که بین اینها وجود داره، تفاوتی بین هالک و کافر. خب اون کسانی که گمراهن به هلاکت نرسیدن ولی در مسیر درست ترکت نمی کنن، بنابراین این احتمال که میانه راه از گمراهی برگردن راه رو پیدا کنن هست. اما اگر گمراهان هم راه رو پیدا نکنن، قطعا اونا رو هم به یکی از همون دو دسته قبلی منتهی میشن، به کفار و اهل هلاکت میانجامن. اما تا زمانی که زندن، تا زمانی که هنوز فرصت انتخاب و اختیار دارن، تو راه نیستند و چون تو راه نیستند احتمال میرود که نتیجهش هلاکت باشه، احتمال هم است که میانه رو متوجه بشن و در نتیجه از هلاکت نجات پیدا کنن. اما هلاکت و کفر، کفر عبارت است از هلاکت ظاهری یا نادرستی در ظاهر، هلاکت عبارت است از نادرستی در باطن یا کفر در باطن. به تعبیر دیگر هلاکت مربوط به باطنه، کفر مربوط به ظاهر است. اون کسانی که به رأی و نظر خودشون عمل میکنن، در این حال که میدانن در مقابل سخن معصوم خدای متعال، در مقابل سخن معصوم پیامبر و امام علیه السلام نباید چیزی بگن، میگوین. اینا غیر از کفار هستند، اینا به نوعی عناد دارند، اینا به نوعی دهنکجی میکنند، اینا در این حال که راه را میدانن خلافش عمل میکنند. اما کفار اینگونه نیست. کفار اگر اونا هم همینطور عناد داشته باشن، اهل هلاکتن. ولی اگر اینگونه نباشد، یعنی اگر عناد نداشته باشند و جاهلانه باشه، ممکن اونا اهل هلاکت نباشن. ولی کافرن تو ببینید چی بشود. نکاتی رو خدمتتون عرض کنم اینه که این که سوال میکنه که به ما اوحد الله، ما چگونه بر توحید استدلال کنیم یا توحید رو چگونه بفهمیم، شاید با توجه به این شواهدی رو که بعد از سخن امام دیده می شود، خود این کلمه ای که ما توحید رو چگونه بفهمیم یا چگونه استدلال کنیم، این یه سخنی نیست که ارتباطی با این کتاب بدعت و قیاس و مانندی اینها داشته باشه. ولی از پاسخ امام نشون دهنده اینه که مطلبی که تو ذهن سائل و راوی هست مربوط به همین است. برای همینه که حضرت فرمود لا تکونن مبتدعن، اهل بدعت نباش. بنابراین احتمال دارد که مقصود راوی جواز قیاس در اعتقادات باشد. از پاسخ ما متوجه میشیم. خب یکی از مباحثی که مطرح است این است که آیا قیاس در یعنی تمثیل و همین قیاس فقهی در اعتقادات جایز است یا نه؟ در عبادات و معاملات که معلوم شد که جایز نیست، روایت متعددی رو خوندیم، اما در حوزه اعتقادات چی؟ آیا اگر مثلا در مورد یکی از صفات، فرض بفرمایید در مورد علم صحبت کردیم، بحث کردیم که علم از صفات ذاتی خدای متعال هست، آیا میتونیم بگیم که اراده هم اگر شما دلیلی نداریم یا استدلال عقلی نداریم اونم مثل علمه و ملحق به علم شود؟ آیا اگر مثلا در مورد رحمت خدای متعال چیزی رو استنباط کردیم میتونیم در مورد غضب خدای متعال هم به کار ببریم؟ آیا اگر در مورد جاهل مرکب چیزی رو فهمیدیم میتونیم در مورد جاهل بسیط هم به کار ببریم؟ یعنی در حوزه اعتقادات قیاس و تمثیل مجاز هست یا مجاز نیست؟ این یک احتمال. بنابر این چنین سوال، این چنین پاسخهایی را حضرت داده، فرمود دنبال بدعت نباش، به رأی خودت عمل نکن، قول خدا پیامبر رو رها نکن، اهل بیت پیامبر رو هم رها نکن. احتمال دوم اینه که راوی که سوال میکنه از امام علیه السلام توانایی فهم مسائل عمیق نظری و توحید را ندارد، نمیتونه که به دقت و بر اساس مبانی و دلائل و مانند آن توحید را و مراتب معارف الهی را ادراک کنه. به همین خاطر که حضرت او را به کتاب و سنت ارجاع داده است، فرمود که من ترک اهل بیت، نباید از اهل بیت فاصله بگیرید، من ترک کتاب الله و قول نبیه. یعنی او درباره توحید سوال کرده، حضرت صلوات الله و سلام علیه میفرماید که اول به کتاب خدا مراجعه کن، دوم به سخنان پیامبر مراجعه کن، سوم به سخنان ائمه معصومین علیهم الصلاه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام مراجعه کن، اما خود رأی نداشت نباش و بدعت گذار نباش و به نظر خودت عمل نکن. آیا می توان این سخن رو در مورد همه کسانی که چنین مسئله‌ای دارن در مورد توحید به کار برد و بگیم این سخنان مطلق است؟ قطعا و یقینا این سخن مطلق نیست، به خاطر این که اصلا توحید و سایر معارف الهی معارف عقلی است، سخنان پیش از کتاب است، پیش از سنت است، چه سنت پیامبر و چه سنت اهل بیت. یعنی تا زمانی کسی توحید رو نفهمد، صفات خدای متعال رو نفهمد، امکان ارتباط خدای متعال با خلق رو نفهمد، فعلیت یافتن این ارتباط رو نفهمد، پیامبری وجود ندارد. بعد تازه پیامبر رو که شناخت، تا زمانی که به عصمت پیامبر، جدیت پیامبر، دوری پیامبر از شوخی، هزل، سهو، نسیان و مانند اینها علم پیدا نکند، قول پیامبر هنوز حجیت ندارد. بنابراین این همه اینها امور عقلی است. دقیقاً سوال سائل ممکنه مربوط همین باشه، یعنی کسی میگه که ما در توحید چه کار کنیم، در بین میگه که ما برای اثبات وجود خدا چه کار کنیم، دلیل عقلی بیاریم یا دلیل نقلی؟ برای اثبات توحید کدام رو، از اثبات صفات و اسماء خدای متعال چه کار کنیم؟ بنابراین این سخن که حضرت میفرماید که بدعت گذار نباش، به کتاب مراجعه کن، به سنت پیامبر و سنت اهل بیت مراجعه کن، این مربوط به کسانی است که توانایی فهم توحید بر اساس مبانی و دلایل نظری و عقلی رو ندارند. و اگه کسی چنین چیزی رو نداشت، فرض کنید که چنین آدمی هست که در مورد خدای چی نمیدونه، ولی یه اعتماد ویژه‌ای به پیامبر پیدا کرده، زندگی پیامبر رو دیده، حرفاشو دیده، میبینه که آدم خیلی خوبی است، بنابراین سوال میکنه که خب حالا ما چگونه به خدا اعتقاد داشته باشیم؟ خدا که میگه کف ندارد، یعنی کف طبیعی ندارد یا کف مثالی ندارد یا کف عقلی ندارد؟ هرچی که پیامبر گفت، میگه شما، ما که خودمون عقلمون نمیرسه، ولی شما میفرمایید که خدا مثل ندارد، چشم. بگیم خدا مثل دارد، بازم چشم. ممکنه یه درصدی از مردم این گونه باشن که فهم توحیدی نداشته باشن یا فهم عقلی در حوزه توحید و متعلقاتش نداشته باشن، اما اون کسانی که توانای فهم دارن، اونها چنین تکلیفی ندارن که به کتاب و سنت مراجعه کنن برای توحید و مانند اون. و بله، اگر توحید رو با عقل فهمیدن یا صفات و اسماء خدای متعال، افعال خدای متعال، پیدایش افعال خدای متعال و دیگر صفات فعلی خدای متعال رو که فهمیدن، حالا اگه میخواین که به کتاب و سنت مراجعه کنن، اطمینان خاطر پیدا کنن یا بر اطمینانشون افزوده بشود، این مانعی نداره و کار بسیار خوبی هم هست. اینم احتمال دوم. این احتمال احتمال خوبی است، علی القاعده باید همین جور باشه، منتها یونس ابن عبدالرحمن اینجوری نیست. یونس ابن عبدالرحمن از علمای بزرگ هست و از صحابی بزرگ امام کاظم و امام رضا علیهم السلام هست، به همین خاطر که نمیتونیم بگیم که او چون فهم توحیدی نداشته، استدلال و مانند اینها رو نمیدونسته، بنابراین چنین سوالیو کرده. بر این اساس این احتمال بعدی مطرح میشه، اون اینه که یا یونس ابن عبدالرحمن سوال رو از طرف دیگران مطرح کرده، میخواد ببینه دیگران که توانایی فهم توحید ندارن باید چه کار کنن، وظیفشون چیست، که حضرت فرمود که به کتاب و سنت مراجعه کنن و به نظر خودشون عمل نکنن، و یا اینکه یونس ابن عبدالرحمن که سوال کرده در میان جمع مخاطبان کسی هست، او اصلا سوالش این نبود که به ما اوحد الله، یعنی آیا به قیاس عمل کنیم یا عمل نکنیم، سوال رو او مطرح کرده، امام میبینه که در جمع مخاطبین کسی هست که در حوزه اعتقادات تمثیل به کار میبره نه برهان، در حوزه باورها و مبانی باورها قیاس فقهی به کار میبره. یونس ابن عبدالرحمن چیزی رو پرسیده، امام پاسخی رو به این فرد یا افرادی که در جلسه هستن مطرح کرده. اینم یک حدیث. حدیث دیگر 167. انا ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ترد علینا اشیاء و لیس نعرفها فی کتاب الله. ابو بصیر میگه که به امام صادق عرض کردم که یه سوالاتی از ما میشه، یه حوادث، رخدادها، مواردی پیش میاد که ما تو کتاب خدا حکمش رو پیدا نمی کنیم، در قرآن حکمش رو پیدا نمی کنیم، ولا سنتن، ما در سنت هم نمیتونیم حکم رو پیدا کنیم. یه سوالی ما کردن که نه تو قرآن میابیم نه در سنت، فنن و رفیها، آیا میتونیم در این گونه موارد نظر خودمون اعلام کنیم؟ بگیم با توجه به اطلاعاتی را که ما در کتاب خدا و سنت پیامبر و ائمه داریم، اگرچه این مسئله تو اونجا نیست ولی مسئله شباهت به اونها داره، اظهار نظر کنیم، یعنی به رأی خودمون عمل کنیم، به نظر خودمون عمل کنیم. فقال لا، فرمود که نه، چنین حقی رو ندارید، شما اون چیزهایی که از کتاب سنت به دست میارین عمل کنین، هر چیز از کتاب سنت به دست نیاوردین به کسی مراجعه کنین که از کتاب سنت این احکام رو به دست آورده. اما انک ان، حالا چرا مراجعه، چرا که عمل نکنیم به نظر و رأی خودمون؟ میفرمایید به خاطر اینکه انک ان اصبت لم تؤجر، اگر شما چیزی رو به نظر خودتون عمل کردید ولی شانسی به واقع دست پیدا کردید، شما به نظر خودتون عمل کردید، نظرتون هم درست در اومده، مطابق با واقع و حکم خدای متعال رو دریافت کردید، میفرمایید اجری ندارید، به خاطر اینکه یک، اجر مربوط به عالمه، دوم اجر مربوط به کسی است که پیش از انجام عمل نیت قربت داشته باشد. نیت قربت کسی میتونه داشته باشه که بداند که این عمل مأمور الهی است، منهی الهی است، خدا امر کرده یا نهی کرده. ولی شما که اصلا نمیدونید، میگی من به نظر خودم عمل میکنم، نمیدونیم که خدا چنین چیزی رو خواسته یا نخواسته، بنابراین شما به نظر خودت عمل کردی، نظر خودت هم فایده نداره. اما و ان اخطأت، اونجایی که مطابق واقع و حکم رو دریافت کردی و درست عمل کردی، اجری نداری. اما که خطا بود، به نظر خودت عمل کردی و نظرت خلاف حکم الله بود، کذبت علی الله عز و جل، بر خدا دروغ بستی، یعنی به نظر خودتون عمل نکنید. سوال ابو بصیر این است که با مقایسه مواردی که در کتاب و سنت وجود دارد، برای مواردی که در کتاب و سنت وجود نداره حکمش رو به دست بیاریم؟ امام علیه السلام می فرمایید که نه، چنین کاری انجام ندید. نکاتی رو که در این روایت شریف وجود داره اینه که اون که فرمود که قلت لعبی عبدالله ترد و علینا اشیا، یک اتفاقاتی برای میفته، مسائلی برای مطرح میشه، مقصود از این اشیا چیست؟ این احتمال قوی وجود داره که مقصود از این اشیا عبادات هست، یا تعبدیات، اگر عبادات منی خواستم که نباشه، تعبدیات باشد. چرا این احتمال بسیار قوی است؟ بلکه گمان بنده اینه که متعینه، احتمال نیست، قطعی است. به خاطر اینکه اگر این اشیا جز عبادات یا تعبدیات نباشه، اصلا حکمش حکم عرفی است، احتیاجی به مراجعه به کتاب و سنت نداره. مثلا مثل این که موندیم که حالا فرض بفرمایید که این ساختمون و خونمون رنگ اینجوری کنیم یا رنگ دیگری کنیم، چون ارتباط با کتاب و خدا و سنت پیامبر و عبادات و تعبدیات نداره، نگاه کنید ببینید که اهلش چی میگن، کارشناسان چی میگن، رنگش چی جور باشه بهتره. میخوایم که مثلا خود رو تولید کنیم، میخوایم که کشاورزی کنیم، میخوایم مهندسی کنیم، میخوایم حوزه های دیگر رو، اون چرا که مربوط به دنیایمون هست یا آخرتمون، عقایدمون، افکارمون و مانند این هست، میخوایم آباد کنیم، در این گونه موارد باید که اگر صاحب نظریم، صاحب فکریم، صاحب تخصصیم، به نظر خودمون عمل میکنیم. در مواردی که صاحب تخصص نیستیم به متخصصان و کارشناسان مراجعه میکنیم. اما در حوزه عبادات و تعبدیات ما صاحب نظر نیستیم. اگر صاحب نظریم، نظرمون دیگه عقلی نیست، باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم تا حکم عبادات یا تعبدیات رو به دست بیاریم. اگر به کتاب و سنت مراجعه کردیم، حکم عبادات و تعبدیات رو به دست نیاوردیم، به کسانی مراجعه کنیم که نسبت به ما عالم تر هستن، اطلاعاتشون بیشتره، فهمشون، فحصشون بیشتر و بیشتر هست. بنابراین نه فقط امکان داره که اشیا عبادات باشد یا تعبدیات، اما حق مطلب این است که دقیقاً همین هست. اما غیر عبادات یا غیر تعبدیات، فرق عبادات و تعبدیات همینه که به طور کلی عبادات بر دو قسمه: عبادات به معنی عام، عبادات به معنی خاص. عبادات به معنی عام به اون کارهایی گفته می شود که بدون قصد قربت درست نیست، انجامش بیفایده است، مانند نماز، روزه و مانند اینها، اینا رو میشن عبادات به معنی عام. اما عبادات به معنی خاص، همونا تعبدیات هم ممکنه که باشه، یا بسیاری نظرشونه که تعبدیات همون عبادات به معنی عامه. عبادات به معنی عام یعنی معاملات، یعنی مثلا کیفیت تجارت کردن، کیفیت قرض گرفتن، قرض دادن، صلح کردن، اجاره کردن و احکامی رو که در بخش مثلا کشاورزی کردن، احکامش، نه شیوه کشاورزی، احکام کشاورزی که آیا میتونیم نقد بخریم، نسیه بفروشیم، نسیه بخریم، نقد بفروشیم و مانند اینها. در این گونه موارد اینا به نظر بسیاری یا نظر رایج در حوزه فقه اینا تعبدیاته. بنابراین اگر مثلا در روایات وارد شد که مکیل و در مکیل و موزون ربا مجاز نیست، اگر شما چیزی رو با وزن میفروشید یا با پیمانه میفروشید، در این گونه موارد اگر ربا بگیرید درست نیست. مثلا 100 کیلو برنج به کسی بدیم، به 102 کیلو، 105 کیلو، 110 کیلو، حرام، رباست. چنان که موزون باشه، ببین این که موزون بود، مکیل باشه، مثلا 20 لیتر، 30 لیتر که با ظرف اندازه‌گیری میشه، نه با وزن و با ترازو، اگر اینو دادیم مثلا 20 لیتر دادیم 21 لیتر، حرامه، چه نقد باشه چه نسیه باشه. اما معدود را، مثلا 50 تا تخم رو به نفر بفروشیم، 55 تا، مانعی نداره. گردو رو بنابر نظریه درستر یا بنابر نظریه دقیقتر، گردو جز معدود هاست. یعنی گرچه امروزه داره آرام آرام تبدیل میشه موزون، کسی حوصله شماردن رو نداره و الا قابل شمارش هست، به خلاف گندم و جو مانند این هاست که قابل شمارش نیست. بنابر این گردو رو کسی 100 تا بده، 110 تا بگیره، این جز ربا حساب نمیشه. این که فرق اینا در چیست؟ برخی میگن اینا از جزء امور تعبدی است. وقتی جزء امور تعبدی که شد، باید نگاه کنیم ببینیم که خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه السلام چی میگن. به نظر خودمون نمیتونیم که بفهمیم. چنان که مثلا باز به همین نظر که مثلا در نوع اون اشیایی که زکات بر اونها واجب میشه، خب گفتن انواع، فرمودن که انعام ثلاثه، گاو، گوسفند، شتر. خب اسب چی؟ قاطر چی؟ مثلا تو عصر زمان ما که شتر مرغ، مثلا چی؟ عصر زمان ما مرغ، بوغلمون، اینا در اون عصر زمان نبوده. یعنی به اندازه ای که وقتی گوسفند اولی 41، دومی 125 تا گوسفند، خب این یه تعداد قابل توجهیه که کسی بخواد که زکات مرحله دوم رو بده، 125 تا یا 121 یا 125 تا باید که گوسفند داشته باشه. اما مرغ باید چند تا داشته باشه؟ خب اگر اینجور باشه، هر 100 تا مرغ رو اگر بخوایم بگیم یک گوسفند حساب میشه، یعنی باید 1250 تا گوسفند رو حساب کنیم که تا این بتونه که مرحله دوم زکات رو بده. 1250 تا مرغ هیچ کس نداشته، مردم معمولا 3 تا داشتن 4 تا 5 تا 10 تا 15 تا آخرشه، اما دیگه بیشتر مقداری 40000 و 50000 داشته باشن، تازه اینا رو هنوز به زکات نرسیده باشه، چنین چیزی وجود نداشته. اما در عصر و زمان ما چی؟ اون کسانی که قائل به تعبدن میگن اینا جزء امور تعبدی، اینا جزء معاملاته. خود زکات دادن عبادته، اما مصداق زکات دادن و چیزهایی رو که زکات برش واجب میشه جزء عبادات نیست، جزء تعبدیات یا عبادات به معنی عامه معاملات حساب میشه. خب حالا در این گونه موارد آیا مرغداری ها باید که زکات بدن؟ شطور مرغ دارن، اون کسانی که تولید میکنن، مثلا بلدرجین تولید میکنن، کبک تولید میکنن و بقیه موارد، آیا این هم باید بپردازن یا نه؟ اون گندم و جو گفتن مثلا دارن میپردازن، خب سر جای خودش. اون برنج میکارن چی؟ اون خرما و کشمش، اینا باید که بپردازن. اما کسانی که میوه دیگه مثلا پرتقال تولید میکنن، زردالو تولید میکنن، آیا اینا هم زکات دارد یا ندارن؟ اون کسانی میگن اینا تعبدی است، میگن هر چی که در کتاب و سنت آمده است همینها زکات دارد، اما اون چی که در کتاب و سنت نیامده است زکات ندارد. بعد اگر کسی استدلال کنه که مثلا امیرالمومنین علیه السلام در دوران حکومتشون زکات بر اصل رو هم واجب کردن، فرمودن کسانی که اصل دارن به یه تعداد خاصی که برسه اینا چیزیشون کمتر از شتردار نیست، از گوسفنددار نیست، اینا هم باید بپردازن. میگن که فعل امیرالمومنین اگرچه فعل درستی است، صادق است، هر چی که ایشون تصمیم گیره درسته، اما استناد به فعل در احکام مبین نیست. یعنی کاری رو که امام انجام داده ما نمیدونیم که سنت، یه جای دیگه این رو توضیح داده بودم خدمتتون که سنت عبارت است از گفتار، رفتار، تقریر. گفتار همین روایات است که روشن هست، اما رفتار و افعال امام یه کاری امام انجام داده، مثل همین که زکات از اصلدارا گرفته. نمیدونیم که امام علیه السلام که از اسب گرفته، از اسب زکات گرفته، اسب دار، مربوط همین زمان خاصه، یک مصلحتی ویژه‌ای در اون جامعه تو شهر کوفه وجود داشته یا نه به طور کلی سراسری است در اون زمان وجود داره یا به طور کلی در کل عالم هست. تقریر هم همینطوره که در اونجا خدمتتون عرض کردم که فعل و تقریر مبهم است، یعنی دلالت ندارد، معلوم نیست که این حکم خاص اون عصر یا عصر دیگه، خاص امام علی علیه السلام هست یا در زمانهای دیگر هم میتوان ارائه کرد. کسانی که تعبدی حکم میکنن و میگن اینا جزء تعبدیاته و معاملات جزء تعبدیاته، میگن هر چیزی که در کتاب و سنت به صراحت گفته شده زکات داره، زکات داره، اونه گفته نشده نه. اما اگر کسی اینا رو تعبدیات رو، یعنی معاملات رو، اینا رو جزء تعبدیات ندونه و بگه که اینا جزء عقلیات یا عرفیاته، طبعا در اون وقت اینجوری خواهد گفت که در اون عصر زمان اون چیزهایی رو که بیشتر مردم داشتن و در اختیارشون بود، گوسفند بود و درجه بالاترش گاو بود و بالاترش هم شتر، و در اون عصر زمان یک شتر برابر با 10 تا گاو حساب میشه. خب در اون عصر زمان این گونه بوده، اما اگر یه زمانی وارونه شد، امروز یه گاو برابر با 10 تا شتره یا 5 تا شتر هست، برخی از گاوهاش بس خیلی گرونتر باشن از شترها، حالا شتر هم که قیمتش نسبتا بالاست، ولی در این حال شتر ممکنه که شتر به طور متعارف اینه که تو بیابونا برای خودشون میچرن، مگر نژاد خاصی داشته باشه که عرب ها تو مسابقات و معاینه دین ها استفاده میکنن، این یه چیزی مثلا حدودا 1,000,000 تومان ایسی کمتر و بیشتر ممکنه که باشه. اما گاوهایی که الان موجود تو این گاوداری ها و از این استفاده میکنن، قیمتش بالای احتمال، حالا منم که خبر ندارم، ولی قطعا و یقینا وقتی گاوی 40 کیلو 50 کیلو 60 کیلو شیر میده و در طول سال، بلکه در طول عمرش هم پیوسته شیر میده، نهایتا سالی یه ماشو ممکنه کم شیر بشه یا شیرشو عمدن قطع کنن، این قیمتش 5-6 میلیون تومان به بالاست، یعنی یه گاو برابر 6 تا شتره. اونجا فرمودن اگر کسی را کش خواست دیه بده، یا 100 تا شتر یا 200 تا گاو یا 1000 تا گوسفند، یعنی یک شتر 2 تا گاو، الان یه گاو چند تا شتر میشود. میگه اینا جزء مسائل عرفی عصری و ربطی به تعبدیات نداره. منتها خب حالا بالاخره این حکم باید فقها بگم، فقها هم احتیاط میکنن، به همون ظاهر و صریح روایات حکم میکنن، به علل و عوامل و جهات توجیه و تبیینش توجه ندارن، برای اینکه خلاف احتیاط عمل نکرده باشن. ولی گمان بنده برای این است که خلاف احتیاط آن است که از مقصود شارع و شریعت دور بشویم، نه اینکه از الفاظ شارع و شریعت دور بشویم. الفاظ شارع و اون چیزی که در این زمینه وارد شده میفرمایید که یک شتر برابر دو تا گاوه، ولی امروز ما میفهمیم که یک شتر برابر نیم گاوه هم نیست، به اندازه یک گوساله هم نیست. بنابراین همچنان که اونجا فرمود 100 تا شتر 200 تا گاو، امروز باید بگه 100 تا گاو 200 تا شتر 300 تا شتر، و باید قیمتش تفاوت پیدا کنه. علاوه بر این که بسا ممکنه که 100 شتر در عصر زمانی که حالا برابر با قیمت یک انسان یا دیه انسان یا حیثیت اقتصادی انسان هست، این در یه عصر دیگری بتوان تبدیل به یک امر دیگری بشود. مثلا به جای این که کسی اگر کشته می شود، حالا در تصادف غیر تصادف و مانند اونها دیه بپردازند 100 میلیون 200 میلیون، حالا 100 تا شتر، الان که با شتر قیمت میکنن، اونم شترهای مثلا نسبتا متوسط، متوسط به پایین رو حساب میکنن، در جای ارزون رو حساب میکنن. به جای اینکه 100 تا شتر باشه، ممکنه که گفته بشه این فرد رو بیمش کنن با مایه 2 میلیون 3 میلیون، یه زندگی که این اگر این مردش، این فردی که نوناور خونه بود یا این کسی که نقشی در این اقتصاد داشت اگر بود چجوری زندگی براشون تامین می‌کرد، به جای اینکه بیمه پول نقد بده اینا رو هم تقسیم کنن و تیک پارش کنن و بعد از یه سال دو سال پنج سال دیگه دوباره برگردن سر جای اولشون چی نداشته باشن، میشه بیمشون کرد. اینا بسته به اینه که این اجازه را به خودمون بدیم که به جای اینکه ظاهر سخن رو بگیریم، محتوا مقصود امام یا پیامبر و شارع مقدس رو بگیریم. ولی فعلا این گونه است که بر همون مواردی که روایات وارد شده است به همون موارد عمل میکنن، اونم بر اساس احتیاط. نکته دوم اینه که این تأکید که فرمود که اگر به واقع دست پیدا کنی اجری نمیبری، و بالاخره این تأکید که بفرمود اصلا به قیاس عمل نکن، میخواد بگه که به قیاس عمل کردن کار نادرستی است. اما حالا اگر کسی مخصوصا در حوزه معاملات یک کاری را انجام داده بدون این که بدون درستی یا نادرسته، در طهارات کاری را انجام داده بدون اطلاع ولی درست در آمده، آیا معجور هست یا نیست؟ قطعا و یقینا معجور هست. به همین خاطر که مقصود امام علیه السلام تأکید بر نفی قیاس هست. اینم یک نکته. نکته دیگر این که یک قاعده دیگری داریم در روایات به نام للمصیبه اجران ولی للمخطئه اجرون واحد. اگر کسی فتوایی داد، یه نظریه رو کشف کرد، نظریه درست بود، این دو تا پاداش داره، یکی اینه که به واقع دست پیدا کرده، یکم زحمت کشیده برای کشف حکم الهی. اما اگر کسی به واقع دست پیدا نکرد بعد معلوم شد خطا کرده، خطاکار بود، این یک اجر داره. ولی اینجا میفرماید و این اخطأت کذبت علی الله، اگر خطا کردی تکذیب خدای متعال کردی. آیا این دو تا با هم دیگه ناسازگارن؟ قطعا و یقینا ناسازگار نیستن، به خاطر اینکه خطاکار در حکم وقتی معجور است و یک اجر دارد که کارش روشمند باشد، یعنی به گونه‌ای باشد که در سیره عقلا او را محق می‌دانند، سخن و کار او را حجت می‌دانند. مثل این کسی مثلا روش فقهی رو مد نظر داشته، فقیهانه رفتار کرده، اجتهاد کرده، اجتهادش غلط در اومده، یه مدله. یه مدل دیگر اینه که اصلا هیچ حکمی از احکام الهی رو نمیدونه، اصلا اهل مطالعه نیست، اصلا این اول امور رو نمیدونه، در این حال به نظر خودش عمل میکنه. این اگر به نظر خودش عمل کرد و خطا کرد، این یک اجر ندارد، ولو که به خاطر خطا بودنش، به خاطر این که این کارش کار عقلایی نیست. کار اگر عقلایی باشد، روش عقلایی باشد، خطاکار هم اجر دارد. اونی که به ثواب رسیده، به واقع رسیده، اون دو اجر دارد. حدیث 168 عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که کل بدعت ضلاله. یک روایت دیگری داشتیم در جلوتر، حدیث 164، اونجا یه نفر از هر دو امام نقل کرده است، از امام جعفر، امام باقر و امام صادق نقل کرده که کل بدعت ضلاله. اینجا هم میفرماید پیامبر فرموده کل بدعت ضلاله، بنابراین تکرار همونه. فقط یک نکته تفاوت داره که در این حدیث میفرماید و کل ضلاله فی النار، اونجا فرمود کل ضلاله سبیلها الی النار. اونجا فرمود که هر کس که اهل بدعت هست و اهل نظرورزی، نظرورزی بیپایه، بیبنیه و قیاس و تمثیل هست، اون مسیر جهنم رو داره طی میکنه، آخر به جهنم میرسه. اما اینجا میفرمایید که نه، کل ضلالت فی النار، کسی که در گمراهی هست این قطعا همین الان در آتش هست. تفاوتش در اینه که این حدیثی رو که الان از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردیم، مقصود اینه که جهنم برای اهل ضلالت بالفعل است و در نتیجه وقتی که جهنم برای اونها بالفعله، یعنی همین الان جهنم هم وجود دارد اگرچه صراحتی ندارد، ولی چون میگه ضلالت در آتش است نه آینده، اگر آینده بود میفرمود مسیرش به سوی جهنم هست. اما در روایتی قبلا از امام صادق من باقر عرض کردم خدمتتون، اون میگه که بالقوه به جهنم میرود. هر دو هم درست است، به خاطر اینکه حتی مواردی رو که به صراحت آیات قرآن کسی که مال حرام میخوره یا مال یتیم میخوره همین الان آتش میخوره، یعنی همین الان در آتشه، این درسته، کمی الان در آتشه. حالا اگه کسی گفت که این مسیرش به سوی آتش، این هم درسته. این دومی چرا درسته؟ به خاطر اینکه احتمال داره که این فردی که مال یتیم یا مال حرام که داره میخوره توبه کنه، جبران کنه. اگه توبه کرد و جبران کرد، اون آتشی که بالفعل در وجودش بود پوشیده و پنهان میشه، مورد مغفرت قرار میگیره. پس هم میتوان گفت که ضلالت بالفعل الان در جهنم است، هم میتوان گفت مسیرش به سوی جهنمه. اگر توبه کنه این تو مسیر قرار داره، هر موقع توبه کرد راشو کج میکنه، از صراط جهنم خارج میشه. اما اگر توبه نکرد و از راه برنگشت، خب این الان در جهنمه، بعدم هم این جهنمش عیان و آشکار خواهد شد. چنان که در آیات قرآن هم موارد مشابه رو داریم که ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون، کسانی که ایمان به آخرت ندارن از صراط میافتن. اینم اسم فاعله، در اسم فاعل معمولا حداقل یکی از نظریات اینه که تلبس به مبدا شرطه، یعنی وقتی میگن که مثلا کسی عالمه، یعنی علم رو الان دارد، نه قدیما علم داشته الان آلزایمر گرفته، نه اینکه الان فعلا چی نمیدونه داره تیل بازی میکنه آینده قرار عالم بشه. گرچه بالقوه به ما تلبست ما مزا، اینا همه به وجهی درسته، اما یکی حداقل شرطش اینه که این اتصاف اتصال اینجا هم داشته باشه. یکی از نظریات این هست. بنابراین کسانی که ایمان به خدا ندارن همین الان از صراط میافتن تو جهنم، همین الان، نه آینده. اون کسانی که این گونه هستن، یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، اینا رو توی آب جوش همین الان میکشنشون. اینا در آب جوش همین الان شنا میدنشون، قوتشون میدن، خودشون شنا نمی کنن، یسحبون نیست، دیگران اینها رو شناشون میدن و تو آب جوش میبرنشون و تو آتش جهنم هم میکشنن میبرن، میکشن میبرن. یعنی همین الان کسی که الان ایمان ندارد همین الان در جهنم است و خودش احساس نمی کند. اگر هم گفته شد که به اعتبار توبهش ممکنه که در آینده توبه کنه، این میتونیم بگیم که ظهور جهنم در وجود این در آینده، یعنی در عالم دیگر، وابسته به اینه که توبه کنه یا نکنه. اگر توبه کرد این ظاهر نمی شود، پس در مسیر جهنم است. حدیث 169 عن سماعت ابن مهران عن ابی الحسن موسی از امام کاظم علیه السلام نقل کرد که قلت اصلحک الله، گفتم که ابن مهران میگه که گفتم ایشون اصلحک الله، اصلحک الله حالا شبیه به همین سلمکم الله است، یعنی دعاست، ولی نه به معنای دقیقاً خدا به شما سلامت بدهد، نه به معنی خودش هم که به زبان فارسی اصلاح کردن، خدا اصلاحتون کنه، اینم درست نیست. کسی برای امام، برای امام معصوم دعا نمی کنه که اصلاح کرد، یعنی خدا اصلاحتون کنه. چنان که میبینید که در ما معمولاً شیعه وقتی نام ائمه رو که می‌نویسن، می‌نویسن علیه السلام یا صلوات الله علیه یا تعبیرهای مشابهش. اهل سنت وقتی که نامی از امیرالمؤمنین مخصوصا میبرن میگن که کرم الله وجهه، اما وقتی که از بقیه صحابه میگن، میگن رضی الله عنه. برای امام علی نمیتوان دعا کرد که رضی الله عنه، خدا از او راضی باشه، چون وقت در جایی میتوان دعا کرد که مدعو بالفعل نباشه. وقتی کسی مدعو بالفعله، اینو دیگه دعا کنیم که انشالله این گونه بشود. کسی که سالمه، سلامتش هم همه جانبه است، بگیم خداوند شما رو شفاتون بده، معنا نداره شفا دادن، به خاطر اینکه سعی و سالمه. کسی که متمکنه بهش بگیم خداوند فقر رو از شما برطرف کنه، سخن درستی نیست. بنابراین وقتی که به صحابه که میرسن، چون یا خدا ازشون راضی نیست یا مشکوک و رضای است، محتمل و رضای است، دعا میکنن که خدای متعال از اصحاب پیامبر راضی باشد. اما به امیرالمومنین که میرسه، با توجه به اینکه رضایت خدای متعال از امیرالمومنین قطعی است، ضروری، بالفعل است، بنابراین نمیگن رضی الله عنه، میگن کرم الله وجهه. یک دعای دیگری درباره میگن. حالا گرچه کرم الله وجهه حداقل از دید اونها نسبت به رضی الله عنه تفاوت داره، اما در این حال در مورد امیرالمومنین علیه السلام هم کرم الله وجهه هم درست نیست، به خاطر اینکه تکریم امیرالمومنین در غایت وجه انجام شده است، با تبیین این که امیرالمومنین جان پیامبر است، هر چه خدای متعال می‌خواسته بفرماید فرموده است، با تبیینی که یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اون وقت این رجسم مربوط به گذشته، یعنی از گذشته تا آینده، از ازل تا به ابد هست، هر چه خدای متعال می‌خواسته درباره عظمت امیرالمومنین و اهل بیت پیامبر علیه السلام بفرماید فرموده است. چنان که وقتی فرمود که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، نبی ظاهر دارد و باطن دارد، در جای دیگه فرمود که انفسنا و انفسکم، یعنی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی و علی اهل بیته، وقتی اینجوری شد دیگه حتی تکریم وجه هم مناسب نیست. ولی در این حال بالاخره تکریم وجه نسبت به رضایت یه اندک تفاوتی رو داره. بهترین تعبیر ها همینایی که داریم میگیم که صلوات الله و سلام علیه اولا، یا میگیم علیه السلام این اولا، ثانیا مقصودمون از این صلوات الله و سلام علیه یا صلوات میفرستیم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی که صلوات بر اونها میفرستیم، مقصودمون این نیست که اونها در درجه از کمال هستن، ما داریم ارتقا بهشون میدیم، تکمیلشون میکنیم، ما داریم کمکشون میکنیم تا اینکه مراتب وجود را یا مراتب کمال و ارتقا رو طی کنن، به این معنا نیست، بلکه یکی به معنای اظهار شعائر دین است، اظهار امور مطلوب دینی است، مثل اینکه راهپیمایی میریم، مثل اینکه شعار میدیم، مثل اینکه بت‌ها رو بهشون بد میگیم، این کاری که انجام میدیم اینا جز شعائر دینی است. با این مثلا اگر شیطان رو میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا میگیم لعنت بر شیطان، شیطان رو که ما کاریش نمیتونیم انجام بدیم که، اما در این جز شعائر دینی است و امری هم پسندیده و هم منتج و نتیجه دار هست. در مورد پیامبر و ائمه علیهم السلام هم که وقتی که سلام و صلوات و مانند اونها میفرستیم، این به معنای اظهار و انجام شعائر دینی است. این یکی. دوم، تاثیر گذاشتن در خودمون. فرمود که اصلحک الله، که داره دعا میکنه، یک معنی دعا چیکم که احترام دیگه. خیلی از تعبیرهایی رو که ما عرف به کار میره، حتی عرف و اغلا به کار میبره، مثلا به هم دیگه میرسن میگن قربانت، این قربانت معنی حقیقی که نیست. حالا ممکنه یکی نسبت به ولی کامل، نسبت به خاندان پیامبر علیه السلام بگه که با ابی انت و امی و مثلا مالی و اهل خزانتی و همه اینها رو فدای اونها کنه، و بعد هم اگر به زمین فراهم بشه حاضر باشه که جان و مال و قوم و خیش و همه چیز رو فدای اونها کنه. ولی در سخنان متعارف و مانند اونها این گونه نیست که وقتی او قربانه، یعنی واقعا دیگه آماده است که او کارد برداره بیاره ذبحش کنه، یا در بقیه موارد هم همین گونه است. این احتمال، این همچنان که وقتی میگیم قربانه، یعنی احترام بهش میگذاریم، یعنی صمیمیتمون رو اظهار میکنیم، این اصلک الله هم ممکنه که همین گونه باشد که اظهار احترام میکند. خب ابن مهران میگه که انا نجتمع، او ما اصحاب شما شیعیان جمع میشیم با هم دیگه، فنتذاکر ما عندنا، اون اطلاعاتی رو که داریم، روایاتی که میدونیم، با هم دیگه بحث و گفتگو میکنیم، من روایتی شما میکنم، اون یکی بالاخره گفتگوی علمی میکنیم. فلا یرد علینا شیء الا و عندنا فیه شیء مستتر، هر مسئله‌ای که بین ما مطرح میشه، ما یک روایت روشن واضح، یا روایتی رو که از شما شنیدیم، یا روایتی که در جای نوشته شده، این نزد ما هست. یعنی ما در مجموعه مسائلی رو که بین هم دیگه مطرح میکنیم و گفتگو میکنیم، یک روایتی از شما داریم. بعد میفرمایید که وذالک مما انعم الله بهی علینا بکن، اینم یه لطفی است که خدای متعال به وسیله شما بر ما تمام کرده، نعمتی است که به وسیله شما خدای متعال به ما داده است. این که ما درباره هر موضوعی صحبت میکنیم، فرمایشات شما رو در خاطر داریم و مطرح میکنیم، این الطاف الهی است که از طریق شما بر ما جاری شده، نازل شده. بعد میفرماید که ثم یرد علینا الشیء الصغیر، اول گفت که لا یرد علینا شیئون، هر چیزی که مطرح میشه و جوابشو داریم، حالا میخواد استثناء قائل بشه، میخواد بگه اون که گفته بودم که هر چی که میگیم یه روایتی از شما داریم، هر نکته مهم قابل توجه کس داریم، اما یه استثناء هم داره، یرد علینا الشیء الصغیر لیس عندنا فیه شیئون، گاهی مسائل خیلی جزئی و کوچک رو ما پیدا میکنیم یا مطرح میشه که هر چی فکر میکنیم روایتی از شما در این زمینه نداریم. فینظر بعضنا الی بعض، به هم دیگه نگاه میکنیم، نظر هم دیگه رو میپرسیم، آرا هم دیگه رو میگیریم، اما پاسخ صریح نداریم. روایتی شما در مورد این مسئله خاصی کوچولو که الان مطرح شده شما به ما نفرمودین و ما نداریم. اما و اندنا ما یشبهه، یه روایاتی داریم که در مواردی شبیه به این هست. آیا میتونیم که فنقیس و الا احسنهی، ما این رو قیاس میکنیم، میگیم که به بهترین وجه هم قیاس میکنیم، میگیم این مسئله شما پرسیدیم مثل اون مسئله است که جای دیگه پرسیدیم، شبیه به اون مسئله است که در جای دیگه پرسیدیم، اون حکمش رو امام بیان فرموده، این یکی هم همینطور، این هم مشابه اونه. معنیش اینه که یعنی قیاس رو به کار میبریم. فقال، امام کاظم علیه السلام فرمود که و ما لکم وللقیاس، شما رو چیکار با قیاس؟ قیاس نکنید، هر حکمی رو که ما در هر موردی که گفتیم همونو گوش کنید، عمل کنید، نظر بدید، اما در مواردی که ما نگفتیم رو به همدیگر تشبیه نکنید و به همدیگر مقایسه نکنید. انما هلک من هلک من قبلکم بالقیاس، اونایی که قبل شما هلاک شدن، به گمراهی افتادن و به جهنم رفتند، اینا به وسیله قیاس به جهنم رفتن. مشکل دیگران که مذاهبی که در مقابل ائمه علیه مصطفی السلام پدید آمد، اگر همه به کتاب خدا استدلال میکردن، به سنت پیامبر استدلال میکردن، که تفاوتی با نظر ائمه نداشتن، چون ائمه هم آنچرا که میگوین فهم ویژه ایست و لطیفه و اشاره ایست که در کتاب وجود دارد یا در سنت پیامبر وجود دارد. بنابراین از اینکه این دو نظر با هم دیگه متفاوته، دو مذهب با هم دیگه متفاوته، به خاطر این گناه مواردی که نمیدونستن رو قیاس کردن به مواردی که میدونن. ثم قال اذا جاءكم ما تعلمون، وقتی که یک مسئله براتون پیش اومد، یه نکته براتون گفته شد که میدونید، روایتی براتون اومده که اطلاع دارین ازش، فقولو بهی، به اون روایت عمل کنید، اون روایت رو برای دیگران تعریف کنید، تفسیر کنید و مانند اینها. اما و ان جاءکم ما لا تعلمون فها، اما اگر یه مسئله براتون پیش اومد که اطلاع ندارین، آیا روایتی در اونها نیست، فها، یعنی حالا این جمله بعدش هم بخونم، و احوا به یده الافی، اینجوری کرد، فها، با دستش اشاره به دهانش کرد، یعنی اگر چیزی رو میدونستید بهش عمل کنید، هر که نمیدونستید از من بپرسید، من از لبانم و از دهانم چی در میاد، هر چی من گفتم و گوش کنید، به نظر خودتون و به قیاس و مانند اونها عمل نکنید. ثم قال، آنگاه فرمود لعن الله ابا حنیفه، لعنت خدا بر ابو حنیفه، کان یقول، اینجوری میگفت، میگفت قال علیون، علی این را گفته است، در مسئله الف، مسئله بش خیلی شبیه به الف است، اما علی درباره به چیزی نفرمود است من میگم و قلتو انا، من در مسئله به با توجه به شباهت به الف دارد، من حکم مسئله الف رو در به هم میارم، یعنی به رأی و نظر، نظر شخصی خودم و به قیاس عمل میکنه. بعد میگفت که و قالت صحابه، صحابه پیامبر اینجوری گفتن در این مسئله، در این مسئله دیگر صحابی چی نگفتن، مسئله دیگر شباهت به اون داره. بعد میگه و قلتو، و منم اینو میگم، یعنی در حوزه هایی رو که خدا، پیغمبر، امیرالمؤمنین و صحابه پیامبر چیزی نگفته اند ولی شباهت دارد به اون جاهایی که اونها گفته اند، این موارد شبیه رو همون حکم رو می آورد. ثم قال، وقت حضرت فرمود که این خیلی نکته دقیق یا نکته اشاره لطیفی است، این ابن مهران که گفته که ما پیش هم دیگه میشینیم روایات رو میگیم با هم دیگه بحث میکنیم گفتگو میکنیم همه چیم الحمدلله میدونیم، گاهی هم یه چیزی جزئی پیدا میشه که اینا رو نمیدونیم، میگردیم تو روایات اون که خیلی شبیه هست و مناسب است اون رو انتخاب میکنیم. حضرت به صورت کنایه فرمود که اکن تو تجلس و اله، بعد از اینکه درباره ابو حنیف صحبت کرد بهش گفت ابن مهران مگه تو هم تو جلسات ابو حنیف شرکت میکنی که از این حرفا میزنی؟ او گفت که قلت الله، نه من اصلا تو جلسات شرکت نمی کنم، ما به عقل خودم معلوم میشه که عقل بقیه مردم هم خیلی بیشتر از ابو حنیفه نیست، ابو حنیفه هم کمتر از بقیه مردم نیست. میگه نه من تو جلساتونا شرکت نمی کنم. وقت معنی سخن حضرت اینه که به این اشاره که میفرم آی تو جلسه او شرکت میکنی، یعنی کسی که این حرفا رو میزنه از همون خانواده است، این ولا اینکه تو جلسات او شرکت نمی کنه، اما فکر روش نتیجه همون چیزهاییست که دیگران گفتن که اهل قیاس هستن. وقت میگه که عرض کردم که قلت الله ولیکن هذا کلامه، نه این ابو حنیفه چنین چیزایی میگه، از دیگران شنیده، من خودم نه تو جلسات شرکت نمی کنم. وقت یه اشاره هم خدمتتون داشته باشم که گاهی کسی هست اهل نظر هست، اهل استدلال، اهل نقده، این خوبه که تو جلساتی شرکت کنه که سخنان بیمای کمای نادرست گفته میشه، برای اینکه اشکالات اونها رو آشکار کنه و نظرات اونها رو نقد کنه و بررسی کنه. اما یه کسی این وضعیت رو نداره، به یکی از این دو جهت، یا اصلا اهل علم و اهل استنباط و استدلال و اجتهاد نیست در حوزه های مختلف، یا این که نه اگر اهل استدلال هم که هست او کسی نیست که تو این جلسات با هر کسی دهن به دهن بشه صحبت کنه گفتگو کنه جدل کنه و مناظره و مانند اینها کنه. اگه در خودش نمیبینه، یا نمیبینه چون مایش رو نداره، یا نمیبینه به خاطر اینکه مایه رو داره ولی اظهار نمیکنه، شرکت چنین فردی در بسیاری از جلساتی که سخنان خلاف واقع گفته می شود شرکتش نادرسته، در جایی شرکت می کنه که معارف توحیدی رو کج و معوج توضیح می دن شرکت کردنش هم نادرسته، ولو اینکه مطمئنم باشه که تأثیر نمی پذیره. علتش هم چند چیزی، یکی اینه که ولی اینکه اطمینان داره که تأثیر نداره، به خاطر اینکه او تأثیرات درشت رو میبیند، اما تأثیرات ریز و نهفته پوشیده پنهانی که در این عالم وجود دارد از چشم ما افراد عادی پوشیده و پنهان هست. فرمود شرک مانند حرکت مورچه سیاه در شب سیاه رو سنگ سیاه هست، شب تاریک مورچه رو سنگ حرکت کنه، نه صدا داره که صداشو بشنویم، نه تصویرش نور وجود داره که تصویرش ببینیم، هیچ ادراک نمی کنیم. شرک اینجوری میاد، خطا تو ذهن انسان و تو فهم و معرفت انسان اینگونه وارد میشه، یعنی بدون این که خودش محاسبه کنه، بدون این که خودش متوجه بشه، آرام آرام در مسیری قرار میگیرد که پایانش گمراهی است. کم نبودن که این کسانی رو که در یه زمانی، حالا اینا رو دیگه مرحوم نیستن، ملعون هستن و از رحمت خدا بی‌بهرن، مثلا کسی مانند شهید مطهری رو به شهادت رسوندن، گفتن که اینها چی هستن؟ نمادهای استکبارند. خب این کیه؟ این بنده خدا که بعد از اینکه دستگیرش کردن که تازه فهمیده چه غلط بزرگی کرده. این سرش اینه که تو جلساتی شرکت کرده که به خیال خودش اهل فهم بوده، مطلع بوده، آگاه بوده، ولی تو جلسات شرکت کرده که آرام آرام بدون اینکه متوجه بشه هر روز یک ذره انحراف پیدا شده، روز دومی کم بیشتر، سال دومی کم بیشتر، سال سوم، سال چهارم، سال پنجم، آخر به جای میرسه که انقلاب اسلامی، این در زمان قبل از انقلاب یه هایوهو نکرده، یک شعار نداده، یک دقیقه ای تو خیابون نیومده، تا چه رسد به این که مثلا مبارزه کرده باشد و مبارزه مسلحانه سیاسی و مانند اینا بدون اینکه نداشته باشه. اولین کاری که بعد از انقلاب انجام داده گفته باید نمادهای استکبار رو از بین ببریم. تو این همه نمادها رو آقای مطهری رحمت الله علیه رو پیدا کرده. عالمی بزرگتر از آقای مطهری پیدا میشد؟ این از کجا به اینجا میرسن؟ مال این جلساتی است که بدون اینکه اطلاع داشته باشن، بدون اینکه بدونن تحت تأثیر قرار میگیرن شرکت میکنن. اینا هم کم هم نبودن، چنان که الان هم کم نیستن، در همه جا هستن، مخصوصا در شهر مشهد متاسفانه بیشتر. کسانی که با نام خدا، با نام پیامبر، مخصوصا با نام اولیاء خدا و با نام امام زمان علیه السلام، مجالس بسیار گرم و صمیمی که آدم هضم میکنه وقتی تو جلسه قرار میگیره، اما آرام آرام اون چرا که باید منتقل کنن منتقل میکنن. یک بار نمیگن که رها کنید تمام تکالیف الهی بگذاریم برای زمان امام زمان علیه السلام، اما مسیر رو به گونه انتخاب کردن که به همینجا میرسه. خب فرمود که خیلی خوب، گفتم که نه این سخن و هست، من نه تو جلساتشون شرکت نمی کنم و نبایدم شرکت کنم. فقلت اصلحک الله، دوباره گفتم که خدا تو رو حفظ کند. یه معنی دیگر من اصلحک الله نمیدونم، گفتم یا نه، یکی این بود که به معنی همین سلامت هست، یکی به معنی احترام هست، یکی به معنی این که خداوند هر چی براتون پیش میاره خوب باشه، تمام کارهاتون اصلاح شده براتون برسه، نه تنها خودتون که سالت نداشته باشه، قوم خیشاتون هم نداشته باشه، کاراتون هم مشکل نداشته باشه، گره نداشته باشه. یکی از معانی اصلحک الله است. فرمود که گفتم که اصلحک الله عطا رسول الله الناس به ما یکتفون بهی فی عهده، آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احکام و مطالبی رو که ارائه کرد در عهد خودش مردم رو بس بود؟ آیا در زمان پیامبر چیزی بود مردم احتیاج داشته باشن پیامبر نیاورده باشه؟ حضرت فرمود بله، اون قسمت اولو فرمود بله، هر چی رو که مردم احتیاج داشتن پیامبر فرمود براشون، هیچی رو کم نگذاشت. بنابراین مردم در زمان پیامبر به دستورات پیامبر عمل میکردن، کامل و کامل بود، هیچ کمی و کاستی وجود نداشت. بعد دوباره میگه سوال کردم که و ما هنوز به سال دوم نرسیدم. قال نعم و ما یحتاجون الیه الى یوم القیامه، و هر چرا که مردم به پیامبر احتیاج داشتن تا روز قیامت براشون بیان کرده است. پیامبر هم نیازهای عصر و زمان خودش رو و هم نیازهایی رو که پیامبر باید رفع کنه رو تا روز قیامت آورده، اما نیازهایی که ارتباط به پیامبر نداره مردم باید در عصرهای دیگر خودشون پیدا کنن. فقلتو فضاء من ذالک شیئان، آیا اون چرا که نکته خیلی مهمی است که میگه حالا که اون چرا که مردم احتیاج داشتن و مردم تا روز قیامت بدان نیازمند هستند پیامبر آورده، پس کو؟ چرا ما در میان اصحاب پیامبر نمیبینیم؟ اگر این گونه باشد باید تمام امت پیامبر برحق باشن، به خاطر اینکه کتاب و سنت پیامبر رو دارن، کتاب و سنت پیامبر هم کفایت میکنه تا روز قیامت. این آیا چیزایش هست که از بین رفته باشه، ضایع شده باشه و از دست رفته باشه؟ حضرت فرمود قال لا و عند اهلی، اینا هست منتها نزد همگان نیست، نزد اهلشه. مقصود اینه که اون چرا که در سنت پیامبر بود یا در سخنان پیامبر بود، چه به صراحت چه به اشاره، چه به ظاهر چه به باطن، اینا الان موجود هست ولی نزد اهلشه، یعنی نزد اهل بیت پیامبر هست. خب دیگه نکته اینا ندیم. یک نکته دیگه این اصلحک الله که دعا یا احترام و مانند اونها هست، اینو خدمتتون عرض کردم. فقط یه اشاره دیگری، ادعیه، صلوات و نذورات مؤمنان برای پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه السلام، نه برای حفظ اونها، نه برای ارتقاء کمالات اونها، بلکه احترام است، مانند میوه هایی است که کارگر باغ برای مالک باغ و ارباب خود هدیه می آورد. یه باغی رو بفرمایید که دارید، کارگرم اونجا دارید، باغ مال شماست، میوارم مال شماست، این کارگرم حقوق از شما میگیره، ولی در این حال از میوای اونجا یه ظرفی کاسه جعبی رو ور میداره در خونه صاحبش میاره، بعدم میگه که ما دیدیم که میوه خیلی فراوونه برای شما هم آوردیم. مجموعه بندگان خدا که درود و سلام و صلوات برای پیامبر و انبیا اولیا میفرستن از همین قسمه، یعنی مال خودشون رو به خودشون پیشکش میکنن، نه اینکه این کسی صلوات میفرسته از چیزی از خودش به پیامبر داده باشد. مثل دعاهای ماست، مثل عبادتهای ماست، ما عبادتی میکنیم چیزی از خودمون به سوی خدا نمیفرستیم، بلکه لطف و رحمت خدای متعال رو که در وجود ما تعیون پیدا کرده عیان آشکار میکنیم، یعنی مال خدا رو به حول الله و قوته برای خدا عیان آشکار میکنیم. کل عبادت هم اینگونه است. به همین خاطره که فرمود که ما اگر شکر یک نعمت رو بخوایم به جا بیاریم نمیتوانیم، چون هر شکری خودش یک نعمته. وقتی میگیم اله شکر، این در واقع یک از نعمت‌های الهی رو ما مصرف کردیم. بنابراین همچنان که شکر یکی از نعمت‌ها رو نمیتوان انجام داد، به خاطر اینکه شکر خودش نعمتی از نعمت‌های خدای متعال است. صلوات هم همین گونه است. اگر کسی نذر میکنه برای ائمه علیه السلام، اگر کسی دعا میکنه، طلب رحمت میکنه و مانند اینها، در واقع نعمت‌های خود ائمه و صاحبان حقیقی نعمت در همین مراتب عالم هستی رو پیشکش خودشون میکنند. یک تعبیر، تعبیر مرحوم علامه طباطبایی که در جای خودش خدمتتون عرض کردم، که فرمود که اون چرا که ما برای ائمه مثلا از نذر و نیاز و سلام و صلوات و مانند اینا میفرستیم، این مانند میوه آوردن برای مهمانه. مهمانی که میاد میدونیم یا نمیخوره، یا اگر بخورم کم میخوره، ولی یک کاسه میوه میاریم. این کاسه میوه رو برای چی بیاریم؟ چرا یه دونه نمیاریم؟ برای احترام. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا ابو القاسم محمد و على اهل بيته الائمه المعصومين.